تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای یوسفی قروی و به خدا میسپاریم ایشون رو و سرکار خانم دکتر ابتکار رو دوستان بدرقه میکنن تا انشالله سرکار خانم مرادی رو من به جایگاه دعوت میکنم برای اینکه پاورپوینتشون رو هم وصل بکنن. فرازی دیگر از پیام رهبر فقید انقلاب بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رو در مورد حضرت زهرا از باب تذکر یادآور میشم. زنی است که افتخار خاندان وحی و چون خورشیدی بر تارک اسلام عزیز می‌درخشد. زنی که فضایل او همتراز فضایل بی‌نهایت پیغمبر اکرم و خاندان عصمت و طهارت بود. زنی که هر کسی با هر بینش درباره او گفتاری دارد و از عهده ستایش او بر نیامده. که احادیثی که از خاندان وی رسیده به اندازه فهم مستمعان بوده و دریا را در کوزه نتوان گنجاند و دیگران هر چه گفتند به مقدار فهم خود بوده نه به اندازه مرتبت او. و این جمله آشنا که در وصیت نامه حضرت امام برای همه ما آشناست که فرمودند صحیفه ما افتخار می کنیم که صحیفه فاطمیه که کتاب الهام شده از جانب خداوند تعالی به زهرای مرضیه است از ماست. این افتخار ما را بس که خود را شیعه خاندان اهل بیت و بانوی بزرگ دو عالم می دانیم. از خدا در همین جا می خوام که به ما معرفت بیشتر رو نصیب بکنه و انشالله قدم در جای پای اهل بیت و به ویژه مادر ائمه معصومین علیهم السلام فاطمه زهرا سلام الله علیها بگذاریم. در خدمت سرکار خانم نفیسه مرادی هستیم که در خصوص تحول انگاره های جنسیتی در سایه آموزه های قرآن سخنانی رو به ما بر صورت ارائه خواهند داد و انشالله کسب فیض خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تعداد کم شده ولی فکر میکنم صلوات رو میشه بزر بلندترم فرستاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. موضوع بحث من سعی میکنم توی 10 دقیقه باقی مانده جمع کنم، هرچند که فهم میکنم یه 20 دقیقه حالا حداقلش فرصت نیاز هست، سعی میکنم موارد رو فاکتور بگیرم. موضوع بحث بر سر تحول انگاره های جنسیتی در سایه آموزه های قرآن با تاکید بر شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها هستش. من صحبتم در سه بخش هست. بخش اول صحبت من یک تصویری هست از عصر جاهلیت پیرامون زن. بخش دوم نمود انعکاس آیات قرآن در افعال حضرت فاطمه و بخش سوم فرهنگ سازی که قرآن در این زمینه انجام داد، تبلورش در خطبه فدکیه هستش که من سعی میکنم به اختصار این سه بخش رو خدمتتون عرض کنم. عصر جاهلیت دورانی مملو از بی‌نظمی‌ها و بی‌انضباطی‌ها در روابط زن و مرد بود. عرف‌هایی در رابطه با زن رایج بود که موقعیت زن رو به جنس دوم بودن تقلیل می‌داد، اونطوری که بعدها خلیفه دوم خودش اذعان داشت که در عصر جاهلیت زنان به هیچ انگاشته می‌شدند. رابطه‌های بدون ضابطه مردان و زنان، انواع نکاح‌های عجیب و غریب، استفاده ابزاری از زنان در جنگ‌ها جهت کسب پیروزی و غلبه بر دشمن، به ارث رفتن زنان و عدم ارث‌بری ایشان، کراهت از دختر داشتن، زنده به گور کردن آنان، نمونه‌های از فرهنگ‌های مردمان عصر نزول پیرامون زن هستش. در ابتدا بحث رو اینطور آغاز می‌کنم که قرآن رویکردش با عرف این رایجی که پیرامون زن وجود داشته چطور بوده؟ میبینیم که سه موضع‌گیری در رابطه با این وجود داره. روی کرده اول اینه که برخی از آداب و رسوم رایج رو تأیید و البته اصلاح میکنه، همچون نکاح، مهریه، عده. دوم برخی دیگر رو با یا به طور کلی حذف میکنه، مانند زهار و دخترکشی، یا رسم جدیدی رو جایگزینش میکنه، همچون حیا و پوشش رو جایگزین تبرج در دوران جاهلیت کرد. سوم، در برابر برخی از عرفهای رایج قرآن سکوت کرده، از جمله حضور زنان در اجتماع، اشتغالشون و حضور در جنگ به عنوان نمونه های از این مد. قرآن با اصلاح فرهنگ جامعه درباره زن و بنیانگذاری فرهنگ جدید اسلامی زمینه رشد و تعالی نیمی از افراد جامعه رو فراهم کرد، به طوری که حضرت فاطمه زهرا به عنوان بانوی که اندکی پس از بعثت پیامبر متولد شدند و کمی بعد از رحلت از دنیا رفتن، نمونه بارز و شاخصی از تجلی اصلاح فرهنگی قرآن هست، به طوری که انعکاس آیات نورانی قرآن رو در افعال حضرت فاطمه در تمام ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی ایشون می‌بینیم، اونگونه که اوج این فرهنگسازی قرآن رو در خطبه فدکیه میتوان به تماشا نشست. در بخش اول و چگونگی مواجهه قرآن با عرف رایج، همونطور که عرض کردم بخشی از عرفها تأیید و اصلاح میشه، برخی حذف و جایگزین و قسمتی سکوت‌های قرآن هستش. بحث من حقوقی فقهی نیست که من بخوام، اما شاید در برخی موارد به اینها هم اشاره بشه. بحث من بحث عرف جامعه هست، اونهایی رو که قرآن تأیید و اصلاح کرد، ازدواج بود، مهریه بود، طلاق بود، عده بود، ایلا بود و ازدواج زن پس از طلاق بود، اما هر کدوم رو به نوعی اصلاح کرد. در زمان جاهلیت می‌بینیم انواع ازدواج‌های مختلفی وجود داره. این نکاح‌های مختلف رو که فقط تیتروار می‌تونید ملاحظه بفرمایید، نکاح‌های عجیب و غریبی بودن در اون موقع که بعضی‌ها از اینها اصلاً تحت عنوان نکاح و ازدواج نام نمی‌برن، میگن اینها روابط آزاد جنسی بوده. مثلا اینکه دو تا مرد همسرانشون رو بدون مهریه با هم مدتی عوض می‌کردن، یا دو نفر با هم دوست می‌شدن بعد از اینکه بچه‌دار می‌شدن با هم ازدواج می‌کردن، یا اینکه دختری رو که به کسی می‌دادن در مقابل مهریه‌اش دختر طرف مقابل رو می‌گرفتن. این نکاح‌ها رو قرآن اصلاح کردش. اصلاح قرآن در دو قسم هست، یکی اقسام نکاح‌ها رو اصلاح کرد، دوم هدف‌ها و ملاک‌های ازدواج رو. در اصلاح اقسام نکاح ها میبینیم که حرمت ازدواج با برخی زنان رو صریحا اعلام میکنه، روابط با کنیز رو ساماندهی میکنه و از اینکه کنیزان رو به اجبار به زنا مجبور کنن پرهیز میده. اما هدف ها و ملاک های ازدواج رو هم قرآن تغییر میده. اون موقع تمام روابط به روابط جنسی محدود میشد، قرآن اومد هدف رو بالاتر برد و گفت همسر مایه آرامش هستش. اگر از زن عرب جاهلی میپرسیدی که بهترین زنان چه کسی هست، میگو بهترین زن کسی هست که پسری در شکم، پسری در بغل و پسری در پشت سر داشته باشه، یعنی زن خوب رو زن پسرآور میدانستن. اما خداوند در سوره شورا این رو اصلاح کرد که اصلا فرزند آوری، نازایی، چند قلویی و حتی جنسیت فرزندان در ید قدرت خدا هستش. از اون طرف پرهیز داد از اینکه انگیزه های مادی داشته باشن در ازدواج، اینکه افرادی می اومدن زنانی رو می گرفتن به هوای مالشون یا سهمی از اونها داشتن، اینها رو پرهیز داد و منع کرد. از طرفی روابط پنهانی میان زنان و مردان رو منع کرد. از سوی دیگه عفیف بودن زوجین رو به عنوان ملاکی برای ازدواج بر روش تاکید کرد. اما بخشی که حذف و جایگزین کرد زهار هستش. زهار این بودش که مردی به زنش میگفت تو مثل مادرم هستی، حکم حالت طلاق داشت، اما نه زن از مرد جدا شده بود، نمیتونست ازدواج کنه و معلق میمون. قرآن این رو نهی کرد. از طرف دیگه زنان گاهن فرزندان زنا رو به شوهرشون نسبت میدادن، اینها رو حذف کرد. برخی از انواع ازدواج ها رو حذف کرد. اما اونهایی رو که حذف و جایگزین نمود، دخترکشی بود که کلن قطعش کرد، اما در مقابل نسل پیغمبر رو در دخترش قرار داد و سوره به نامش نازل کرد. از طرفی تبرج که به شدت در عصر جاهلیت فراوان بود، زنها از خود نمایی کردن رو حیا و پوشش رو جایگزینش کرد. چشم چرانی ها به حدی آزاد بود که جاهز در کتاب الرسائل میگه بسیاری از ازدواج های دوران جاهلی به خاطر این روابط آزاد بود و نگاه هایی که هیچ پوششی نداشت و قرآن قز بصر رو برای زن و مرد فرمان داد و توصیه کرد. زنان به ارث می رفتند، اما خداوند تمام قوانین ارث رو برای زن لحاظ کرد و گفت اینها حدود الله هستند. اما سکوت‌های قرآن، یکیش بحث حضور زن در اجتماع هستش، دوم اشتغال زنان و سوم حضور در جنگ، به عنوان سه نمونه‌ای که قرآن شاید صریحاً نسبت به اونها موعظه‌گیری نکرده باشه. در بحث حضور زن در اجتماع می‌بینیم شاید قرآن به صورت مستقیم منعی از حضور زن در اجتماع نداره، اما از سوی دیگه می‌بینیم برای روابط زن و مرد در جامعه مشخصات و شاخصه‌هایی رو داده، مثل اینکه هر دو قد بسر داشته باشن، پاکدامنی رو حفظ کنن، توصیه هایی برای پوشش و چگونگی اظهار زینت رو داده و تهدید مردانی که در جامعه مزاحم زنان میشن به تبعید، به طوری که شهید مطهری میگه حکم مردانی که مزاحم زنان میشن تبعید هستش. و آخرین مورد این که بر روی رفتار زنان از نوع راه رفتن و سخن گفتن توأمه با حیا تاکید میکنه. همه اینها نشون میده که منعی از حضور زن در اجتماع نیست، بلکه در چهارچوبی که قرآن مشخص میکنه حضور آزاد هستش. از طرف دیگه میبینیم که زنان در هجرت به حبشه و مدینه حضور دارن، زنها در بیعتها شرکت میکنن، حضور در غزوات دارن. دوران جاهلیت دورانی نیست که بگوییم زنها حتما حضور اجتماعی فعال دارند، اما گزارش‌های تاریخی رسیده که زنان تاجری بودند مثل حضرت خدیجه و زن دیگری به نام ام شیبه، یا فروش مواد غذایی داشتند، مثل زمانی که پیامبر داشتن هجرت می‌کردن از خیمه ای از زنی مواد غذایی مثل خرما و کمی گوش خرید کردند. زنانی بودند عطر فروش بودند، اسلحه ساز بودند، زنی در تاریخ هست که نیزه می‌ساخته. غیر از شغل‌هایی که معمولاً زنانه هست مثل قابلگی، پرستاری، آرایشگری و از جمله، اما دو شغل دیگه هستش که ردپای از اونها در قرآن دیده میشه. یکی دایگی و شیردهی هست که تلویحاً قرآن اون رو تایید کرده، اونجایی که میگه اگر مادری میخواد فرزندش رو شیر نده مشورت کنید، به دایه بسپرید، مشکلی نداره. یکی هم بحث کسب جنسی هست، زنانی بودن صاحب رایه که در پرچم‌هایی داشتن و اینها میرفتن با این زنان رابطه داشتن به عنوان کسب درآمد، و این رو مستقیما قرآن منع میکنه. از طرف دیگه در رابطه با حضور زنان در جنگ به صورت مستقیم در قرآن شاید اشاره ای نباشه، اما در اصل جاهلیت میبینیم زنان به عنوان ابزار روانی استفاده میشدن که اینها با دف در جنگ ها حضور پیدا میکردن، اونجا دف میزدن، شعرخوانی میکردن برای انگیزه بخشی به مردان، چون عرب بسیار بد میدونستن اسیر بشه. اما میبینیم این نیت ها و انگیزه ها بعد از بعثت عوض میشه، به طوری که زنان به عنوان پرستار، سقا و بعضا حتی دفاع در جنگ حضور پیدا میکنن، که نمونه بارزش ام عماره هستش، همون نصیبه، که این زن در جنگ احد آنچنان جانانه از پیامبر دفاع میکنه که پیامبر در حقش میگه به هر سمتی نگاه کردم من نصیبه رو میدیدم. حتی بعد از پیامبر هم در جنگ های دیگه شرکت میکنه، به طوری که در یکی از جنگ ها دستش رو از دست میده و هیچ کجا ندیدیم حتی در اون اوج پیامبر من بکنه ایشون رو از حضور در جنگ. در بخش دیگه از دوم صحبت هام، این آیات قرآنی در افعال حضرت فاطمه نمود پیدا کرده که بزرگواران اشاره کردن به نمونه های از اونها. من به یه نمونه اشاره کنم، شاید کمتر شنیده باشه، و اون که حضرت زهرا در خردسالی موقعی که در مکه بودن دیدن که ابو سفیان در مسجد الحرام عده ای رو فرستاد تا شکمبه های گوسفند رو بر سر پیامبر بریزن در حالی که ایشون در سجده بودن، و بعد مسخره کردن. حضرت زهرا که دختر خردسالی بود، دختر بچه‌ای بود، جلو رفت و اون رو نفرین کردش. از طرف دیگه میبینیم در انتخاب همسر، موقعی که زنان اصلا اجازه نداشتن انتخاب کنن، پیغمبر حتما با ایشون مشورت میکرد. مهریه ایشون زمان جاهلیت مهریه های سنگین نشونه ارج و قرب زن بود، اما حضرت زهرا با سپری که از حضرت علی بودش بهشون دادن مهریهشون شد، و حتی گفتن زره عذرخواهی میکنم، و حتی گفتن که اگر میشه من میخوام مهریم شفاعت امت شما باشه و پیغمبر پذیرفت. ملاکهای مادی به سمت ملاکهای معنوی تغییر کرد. از اون طرف در جهت آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، در شب عروسی لباس نوشون رو به کنیز میبخشن. نمونه های مختلف دیگه هست که من از اونها میگذرم و میخوام قسمت آخر بحثم رو خلاصه وار خدمتتون بگم، و اینکه فرهنگ سازی قرآن در خطبه فدکیه حضرت زهرا بسیار نمود پیدا میکنه. در اونجا میتونیم علم حضرت رو در گونه های مختلف خداشناسی، هستی شناسی، پیامبر شناسی، مخاطب شناسی، قرآن شناسی، دین شناسی تبلورش رو ببینیم. از طرف دیگه اشراف کامل دارن بر تمام فعالیت های پیامبر، اشراف دارن بر تاریخ عرب، اشراف دارن بر اوضاع اجتماع، اشراف دارن بر همه موارد اجتماعی، اما در نهایت تظلم و دادخواهی هم در رابطه با حقشون انجام میدن. من مواردی که در خطبه هست به خاطر ضیق وقت عبور میکنم و میخوام که به آخرین موردی اشاره کنم که زمانی که ایشون خطبه میخوندن، در حین خطبه خوندن خلیفه اول حضرت رو مورد خطاب قرار میدن و ایشون رو توصیف میکنن، خودشون رو، همسرشون رو، پدرشون رو. اما اون چیزی که برای من جالب بود این بود که بهشون خطاب کردن، فرمودن پس شما، ابوبکر خطاب به حضرت زهرا گفتن که پس شما خاندان پیامبر پاکان برگزیدگان جهان بوده و ما را به خیر راهنما و به سوی بهش رهنمون بودید، و تو ای برترین زنان و دختر برترین پیامبران در گفتارت صادق، در عقل فراوان پیش قدم بوده و هرگز از حقت بازداشته نخواهی شد و از گفتار صادقت مانع ایجاد نخواهد گردید. من تأکیدم روی دو تا عبارت صادقتون فی قولک سابقتون فی وفوره عقلک هست. این که یک مردی توصیفی میکنه از زنی که ما فکر میکنیم صرفاً یک زن بانوی خانداری بوده، چطور میشه مردان انقدر شناخت داشتن از این بانو که او رو به وفور عقل میشناسن؟ عربی که میگه در جاهلیت زن رو به هیچ میانگاشتن، عقلی برای زن متصور نبودن، اینجا فاطمه زهرا رو به وفور عقل توصیف میکنه. از طرف دیگه ایشون رو به معدن حکمت، به رکن دین، به جایگاه هدایت شناختی. شاید گزارش های تاریخی از حضرت فاطمه به ما کم باشه، ولی از خطبه فدکیه نشون میده مردان عصر حضرت زهرا ایشون رو بسیار خوب میشناختن. و چطور میشه این رو تصور کرد که صرفا ایشون در گوشه خانه باشن و مردان چنین شناختی از ایشون داشته باشن؟ ساده انگارانه است اگر پنداشته شود بانو صرفا زنی بوده که دستهایش از گرداندن آسیاب تاول زده و تنها در محراب عبادت برای اهل آسمان میدرخشیده و از اجتماع بوده. توصیفات ابوبکر از حضرت حاکی از شناخت کافی و وافی مردان از شخصیت ایشان دارد. هرگز زنی در اندرونی خانه و بدون حضور سالم در اجتماع به وفور عقل و معدن حکمت و سرچشمه حجت شناخته نخواهد شد. از دقت و توجه همه شما بزرگواران کمال تشکر رو دارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسیار ممنون. امروز بسیار روز مبارکی بود با این آمارهای به وجد آور، اصلاحات حدیثی که حاج آقا فرمودن و این خطبه قرایی که سرکار خانم داشتن و حسن ختام برنامه ما هم بود. من به دلیل اینکه وقت ضیق هست خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه طبق پنلی که تهیه شده بود نمیتونیم در خدمت سرکار خانم طاهری باشیم. در این حال اگر که خانم طهماسبی، عذرخواهی میکنم، این تشابه اسم کوچیک منو به اشتباه انداخت. قرار شد که حالا چون ما سالن رو باید تحویل بدیم، فقط بعضی از دوستان ظاهرا سوالاتی رو داشتن. من به نظرم میاد که اگر هنوز در خدمت حاج آقا و دوستان هستیم، اگر سوالی دارن دوستان مطرح بفرمایند که انشالله در فرصت خیلی کمی که داریم خیلی موجز و مختصر در خدمت شما هستیم. بفرمایید. ببخشید میکروفون رو میدید خدمتشون؟ نه، شما تشریف بیارید حاج آقا. آها، نمیرسه، سیار نیست. بله، شما دم تریبون، شما حاج آقا شما تشریف بیارید اینجا، پاسخ بفرمایید سوال کننده اونجا که پرسش رو، بله صدا برسه اینجا، شما تشریف داشته باشید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمیخوام اصلا قصد مزاحمت ندارم، سکا خانم ابتکارم که تشریفشون بردن ما نتونستیم در محضرشون صحبت کنیم، فقط میخواستم که یک سوال بپرسم، یک پیشنهاد و یک انتقاد.
بفرمایید.
سوال من این بودش که طبق آمارهایی که دوست عزیزمون داده بودن و اینکه و سکا خانم ابتکار صحبتایی که داشتن در مورد انقلاب، میخواستم من به عنوان نسل سوم انقلاب از حضار بپرسم و از مسئولین بپرسم که اگر انقلاب حضرت زهرا رو به ما شناساند، پس بسیار وضعیت ما خوبه و امام زمان میتونه زودتر از همه موقع ظهور بکنه، و اگر نشناساند که واقعا کلامون پس معرکه است. ما در حالی که یک ساعت و نیم دو ساعت اینجا داریم صحبت میکنیم و حاج آقا در مورد حاج آقا بزرگوار البته در مورد برخی از احادیث صحبت میکردن، دخترهای نسل جدید ما الان در همین پارک های دانشجو در کنار اون کافی شاپ ها دارن کارهای خیلی عجیبی انجام میدن، و میخواستم که این انتقادم بود که این سوالم بود که بگم که اگر واقعا انقلاب و جمهوری اسلامی ایران حضرت زهرا رو به ما شناسان، پس اینها چیست؟ اینها واقعیت ها کجاست؟ و اینکه انتقادی هم که داشتم این بودش که خانم ابتکار از اینجا رفتن، اول پیشنهادم
فکر میکنم اونو اجازه بدید اگر خودشون حضور داشتن شما مطرح بفهم، چون نیستن قاعدتا
البته موبایل هست خدا شکر.
لطف میکنی. البته میخواستم اینو بگم، موبایل که فراوونه و خانم دکتر هم خودشون تو کانالشون دارن و بالاخره دوستان لایو اینستاگرام میگرفتن، بالاخره میرسه.